که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. هیچ چیز فریبنده تر از حقیقتی آشکار نیست. این جمله از نویسنده یکی از پیشگامان و بزرگان ادبیات کارآگاهی جهانه و در واقع ادبیات کارآگاهی مدرن با او و شخصیتی که او خلق کرد آغاز شد. سلام، بهناز بستاندوست هستم و امشب با شما از نویسنده خواهم گفت که شخصیت داستانی کارآگاهی که خلق کرده از خود نویسنده شناخته شده تره. شخصیتی که بیش از 130 ساله که مورد توجه همگانه. امشب از خالق شرلوک هولمز با شما خواهم گفت، سر آرتور کونن دویل، نویسنده‌ای که ماجراهای شرلوک هولمز اون نقطه عطفی در تاریخ داستان‌های کارآگاهی. عزیزان، قبل از اینکه وارد زندگی آقای دویل بشیم لازم یادآور بشم که همراهی شما جهت پیشبرد برنامه خیلی تاثیرگذاره. بنابراین راه‌های ارتباطی با این برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. اول اینکه شما می‌تونید با سامانه پیامکی 301075 در طول برنامه، یعنی همین الان تا پایان برنامه، برای ما پیامک بفرستین و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین میتونین از طریق سایت رادیو نمایش هم وارد صفحه هزار توی داستان بشین و دیگه محدودیت زمانی هم نداریم. در هر ساعتی از شبانه روز میتونین با ما در ارتباط باشین. و نکته دیگه این که از این هفته تکرار برنامه رو سه شنبه در همین ساعت میتونین بشنوید. و اما بشنویم از سر آرتور کونن دویل.
آرتور کونن دویل در بهار 1859 در ادینبرگ اسکاتلند به دنیا آمد. پدر و مادرش هر دو کاتولیک ایرلندی بودند. مادرش مری قصه‌گوی توانا بود. دویل در زندگی نامش درباره تأثیر قصه‌گوی مادرش بر او نوشته است: در دوران کودکیم آنچنان که به خاطرم مانده مادرم داستانها را آنچنان واقعی قابل لمس تعریف می کرد که داستانها واقعیت زندگی خودم را محو می کردند. هنگامی که 5 ساله بود به دلیل اعتیاد پدرش به الکل خانواده از هم جدا شدند و آرتور مدتی در خانه یکی از دوستان خانوادگی زندگی کرد. وقتی او 8 ساله شد خانوادش دوباره دور هم جمع شدند، اما در سن 9 سالگی با حمایت اقوام ثروتمندش به انگلستان رفت و تا سال 1885 آنجا به تحصیل پرداخت. او در همه این سالها هرگز شاد نبود و به گفته خودش هیچ خاطره خوشی از این دوران ندارد، چرا که مدرسه ها به شیوه قرون وسطایی اداره می شدند و دانش آموزان به جای صمیمیت با تهدید به تنبیه بدنی روبرو بودند. از 1876 تا 1881 به آموختن پزشکی در دانشگاه پزشکی ادینبرگ مشغول بود و در کنارش به گیاهشناسی کاربردی نیز می پرداخت. در همین سالها نوشتن داستان کوتاه را آغاز می کند. نخستین داستانش در سال 1879 در 20 سالگی در مجله‌ای به چاپ می رسد و به فاصله چند روز نخستین مقاله علمیش که درباره یک گیاه سمی است در هفته نامه معتبر بریتیش مدیکال چاپ می شود. دویل همزمان با تحصیل پزشکی مدتی در کشتی‌های شکار نهنگ به عنوان پزشک کار می کرد. در 1881 با مدرک کارشناسی پزشکی و کارشناسی ارشد جراحی پروانه پزشکیش را دریافت می کند. نخست با دوستش یک مطب باز می کند، اما خیلی زود با او دچار اختلاف می شود و خود مطبی در پورتموس باز می کند، اما مطبش خلوت است. پس در اوقاتی که در انتظار مراجعه بیماران است، داستان نویسی را از سر می گیرد. دویل در 27 سالگی نخستین داستان بلندش را می نویسد و با یک ناشر برای چاپ آن قرارداد می بندد. نام کتاب اتود در قرمز لاکی است و نخستین داستانی از دویل است که در آن شرلوک هولمز و دکتر واتسون حضور دارند. او کتاب را تنها در عرض 3 هفته نوشته بود. دویل شخصیت شرلوک هولمز را با الهام از استاد جراحیش در دانشگاه جوزف بیل خلق کرده بود. خود دویل درباره این الهام گرفتن می نویسد: من می خواستم یک کاراگاه دانشمند بیافرینم. بنابراین جای تعجب نداشت که با دقیق شدن در روش‌های دکتر بیل و بزرگ نمایی کارهایش چنین شخصیتی را به وجود بیاورم. تلاشم این بود که کاراگاهی خلق کنم که پرونده ها را با شایستگی و توانایی خودش به نتیجه می رساند، نه با حماقت خلافکاران. با وجود موفقیت شرلوک، خود دویل نسبت به شخصیتی که خلق کرده بود حسی متضاد داشت. دویل از کودکی نامه‌های فراوانی به مادرش نوشته است. در 1891 درباره هولمز به مادرش چنین نوشته: در این فکرم که هولمز را بکشم. او ذهنم را از اندیشیدن به چیزهای بهتر باز می‌دارد. اما مادرش در پاسخ می‌نویسد: نمی‌خواهی، نمی‌توانی و نباید چنین کنی. او برای اینکه ناشران را از سفارش دادن ادامه ماجراهای هولمز دلسرد کند، رقم دستمزد درخواستیش را بسیار بالا برد، اما دید که آنها با کمال میل حاضر به پرداخت آن هستند. به همین دلیل دویل یکی از نویسندگانی بود که در زمان خود بالاترین دستمزدها را دریافت می‌کرد. در 1893 برای اینکه می‌خواست وقت بیشتری را روی داستان‌های تاریخیش بگذارد، شرلوک هولمز و دشمن او پروفسور موریارتی را در داستان واپسین معما با سقوط از آبشار ریچنباخ کشت. مرگ هولمز با اعتراض عمومی مخاطبان روبرو شد، تا اینکه سرانجام پس از 8 سال دویل ناچار شد در داستان بلند سگ شکاری باسکرویل هولمز را به دنیای داستان بازگرداند. با هم داستان مسئله هویت را می‌شنویم.
من و شرلوک هولمز دو طرف بخاری دیواری در اتاق کرایه‌ای او در خیابان بیکر نشسته بودیم. او انفیدان طلایی قدیمیش را که نگین آماتیس درشتی روی درش بود مقابلم گرفت. درخشش و شکوه آن به قدری با رفتار بی تکلف و زندگی ساده او مغایرت داشت که بی اختیار لب به تحسین آن گشودم. گفت: یادم نبود که چند هفته میشه تو رو ندیدم واتسون. این هدیه کوچکی از طرف پادشاه کشور بوهمیا در مقابل کمک من. با علاقه پرسیدم: حالا پرونده‌ای در دست اقدام داری؟ دوازده تایی هست، ولی هیچ کدومشون چنگی به دل نمیزنه. با این حال احتمالش هست که تا همین چند دقیقه دیگه مورد بهتری داشته باشم، چون به گمانم این یکی از مشتریانم باشه. شایدم اشتباه میکنم. از روی صندلیش بلند شده و بین کرکره‌های گشوده ایستاده بود و خیابان تیره و بیرنگ لندن را نگاه می‌کرد. از روی شانه‌اش نگاه کردم و دیدم که در پیاده‌روی مقابل زنی با شال سنگینی از پوست به دور گردن ایستاده است. بر کلاه لبه پهنی که بر سر گذاشته بود پر تابدار قرمز و بزرگی دیده می‌شد. از زیر این مجموعه باشکوه با حالتی عصبی و مردد به پنجره‌های اتاق نگاه می‌کرد. می‌شد و با دکمه‌های دستکشش بازی می‌کرد. ناگهان مثل شناگری که شیرجه بزند با عجله از خیابان گذشت و ما صدای دنگ دنگ تیز زنگ را شنیدیم. هولمز که سیگارش را در آتش می‌انداخت گفت: این نشونه‌ها را هم قبلا دیدم. این پا اون پا کردن در پیاده رو همیشه به معنی رابطه عاشقان است. مایل مشورت کنه، ولی مطمئن نیست که حساسیت موضوع اجازه طرح اونو بده یا نه. وقتی زنی به طور جدی از سوی مردی مورد ظلم قرار گرفته باشه، دیگه این پا اون پا نمی کنه و نشانه معمولش پاره شدن سیم زنگه. اینجا میتونیم فرض رو بر این بذاریم که ماجرای عاشقانه‌ای در کاره، ولی در ضمن دخترک بیشتر حیرت زده و اندوهگینه تا عصبانی. اما حالا خودش میاد و تردیدامونو برطرف میکنه. هنوز حرفش تمام نشده بود که ضربه‌ای به در خورد. شرلوک هولمز با ادب و احترام بی تکلفی که به خاطر آن معروف بود به او خوش آمد گفت و پس از آن که در را بست و او را با احترام به سوی مبلی هدایت کرد، با حالتی موشکافانه او را برانداز کرد و گفت: با این چشمای ضعیف و نزدیک بین این همه کار ماشین نویسی براتون سخت نیست؟ دختر جواب داد: اوایل سخت بود، ولی حالا جای حروف و بیون که نگاه کنم میدونم. بعد ناگهان به معنی سخنان هولمز پی برد و جا خورد و با آن چهره گشاده و مهربان با ترس و حیرت به او نگاه کرد. فریاد زد: شما یه چیزایی درباره من شنیدین آقای هولمز، وگرنه اینا رو از کجا میدونستین؟ هولمز گفت: مهم نیست، آگاهی از مسائل حرفه منه. شاید خودم و طوری آموزش دادم که چیزایی رو ببینم که دیگران به اون توجه نمی کنن. در غیر این صورت چرا باید برای مشاوره سراغ من می اومدین؟
آقا من ثروتمند نیستم. با این وصف شخصا سالانه 100 تا درآمد دارم، علاوه بر مبلغ ناچیزی که از ماشین نویسی عایدم میشه، و حاضرم همه رو بدم تا بفهمم برای آقای هازمر انجل چه اتفاقی افتاده.
هولمز در حالی که نوک انگشتانش را روی هم گذاشته بود و به سقف چشم دوخته بود پرسید: چطور شد اینقدر با عجله برای مشاوره نزد من اومدین؟ باز هم بهت و حیرت بر چهره کم و بیش بی حالت دوشیزه مری سادرلند نقش بست. گفت:
بله، با عجله از خونه بیرون اومدم، چون خونسردی آقای ویندی بانک، یعنی پدرم، در مورد این مسئله منو خیلی عصبانی میکرد. حاضر نبود به پلیس مراجعه کنه، سراغ شما هم حاضر نبود بیاد. چون هیچ کاری نمیکرد و مدام میگفت هیچ اتفاقی نیفتاده، از کوره در رفتم.
هولمز گفت: مسلماً منظورتون پدرخوندتونه، چون اسم فامیلش فرق داره.
بله بله، پدرخوندم، به اون میگم پدر، هرچند مسک به نظر میرسه چون فقط 5 سال و 2 ماه از من بزرگتره.
مادرتون چطور؟ آیا اون در قید حیاته؟
بله، مادر زنده و سلامته. میدونین آقای هولمز، کمی بعد از مرگ پدر اون دوباره ازدواج کرد، اونم با مردی که تقریباً 15 سال از خودش کوچکتر بود. پدر در تاتنهام لوله کش بود و مغازه جمع و جوری از خودش به جا گذاشت که مادر به کمک سرکارگر اونو اداره میکرد، ولی آقای ویندی بانک اونو مجبور کرد که مغازه رو بفروشه، چون اون فروشنده سیار نوشیدنی بود و اینجور کارا رو بیارزش میدونست. 4700 تا بابت سرقفلی و سود گیرشون اومد که خیلی کمتر از مبلغی بود که پدر اگه زنده بود میتونست بفروشه.
هولمز گفت: این درآمد شخصی اندک شما هم از همون محل مغازه است؟
نه آقا، کاملا مجزاست. امونِد من در اوکلند اونو برای من به ارث گذاشته، به صورت اوراق بهادار نیوزلند و 4.5% سود میده. ارزش این اوراق 2500 تاست، ولی من میتونم فقط از سودش استفاده کنم.
هولمز گفت: شما بسیار جالب هستین خانم، و از اونجا که سالانه مبلغ 100 پوند عایدی دارید و علاوه بر اون باز هم درآمد دارین، بی تردید گهگاه سفر میکنید و به شیوه های مختلف خوش میگذرونین. فکر میکنم یک خانم مجرد به خوبی میتونه با درآمدی حدود 60 پوند زندگی کنه.
آقای هولمز، با خیلی کمتر از اونم میشه زندگی کرد، اما شما که میفهمید تا زمانی که تو اون خونه زندگی میکنم نمیخوام سربار اونا باشم، بنابراین در این مدت اونا از این پول استفاده میکنن.
شما وضعیت خودتون رو کاملا برای من روشن کردین. ایشون دوست من دکتر واتسون هستن و در حضور ایشون میتونین کاملا آزادانه صحبت کنین. حالا لطفاً همه چیزو درباره آقای هازمر انجل بفرمایید. چهره دوشیزه ناگهان سرخ شد و در حالی که با حالتی عصبی با حاشیه کتش ور میرفت گفت:
اولین بار اونو توی مهمونی تعمیرکاران وسایل گازسوز دیدم. پدرم که زنده بود براش بلیط میفرستادن، بعد از مرگ اون بلیط‌ها رو برای مادرم میفرستادن. آقای ویندی بانک دوست نداشت ما بریم. اون هیچ وقت دوست نداشت ما جایی بریم، ولی این بار مصمم بودم که برم و حتما میرفتم. اصلا چه حقی داشت که مانع من بشه؟ میگفت آشنایی با اون آدما در شأن ما نیست، در حالی که قرار بود همه دوستای پدر اونجا باشن. و میگفت من هیچ لباس مناسبی ندارم که بپوشم، در حالی که یه لباس مخمل ارغوانی داشتم که تا اون موقع نپوشیده بودم. عاقبت دید که دیگه کاری ازش ساخته نیست. به خاطر مسائل کاری رفت فرانسه، ولی ما رفتیم مهمونی، من و مادرم. اونجا بود که آقای هازنر انجل رو ملاقات کردم.
گمان میکنم وقتی آقای ویندبنگ از فرانسه برگشت خیلی ناراحت شد.
خب در این مورد برخوردش خیلی خوب بود. یادم میاد که خندید و گفتش که هیچ فایده ای نداره که زنی رو از کاری منع کنن، چون هر کاری دلش بخواد میکنه. بله، اون شب با آقای هازنر آشنا شدم و روز بعد تلفن کرد ببینه ما سعی و سالم به خونه رسیدیم یا نه، و بعد از اون دوبار همدیگر رو دیدیم. با همدیگه به پیاده روی رفتیم، ولی بعد پدر برگشت و آقای هازنر دیگه نتونست بیاد خونه ما.
نتونست بیاد؟
خب میدونین پدر از رفت آمد خوشش نمیاد. اگه میتونست کاری میکرد که هیچ کس به دیدنمون نیاد و همیشه میگفت که زن باید در محیط خانواده خودش خوشحال و راضی باشه. ولی همونطور که همیشه به مادرم میگفتم هر زنی دلش میخواد برای خودش تشکیل خانواده بده و من هنوز برای خودم خانواده ای نداشتم.
ولی آقای هازنر انجل چطور؟ هیچ تلاشی نکرد که شما رو ببینه؟
خب پدر قصدش یه هفته بعد دوباره بره فرانسه و هازنر برام نامه نوشت و گفت بهتره که تا وقتی اون نرفته همدیگر رو نبینیم. تو این فاصله میتونستیم برای همدیگه نامه بنویسیم و هر روز برای من نامه مینوشت. صبح من نامه ها رو برمیداشتم، بنابراین لزومی نداشت که پدر با خبر بشه. هازنر یعنی آقای انجل صندوقدار ادارهی در خیابان لیدل هال بود و...
کدوم اداره؟
بدترین قسمتش همین آقای هولمز. نمیدونم.
کجا زندگی میکرد؟
در ساختمون اداره میخوابید.
آدرسش رو نمیدونین؟
نه، فقط میدونم تو خیابون لیدل هال بود.
پس نامه هاتون رو به چه آدرسی میفرستادین؟
به اداره پست خیابون لیدل هال، همونجا میمون تا بره تحویلشون بگیره. میگفت اگه اونا رو به اداره بفرستم سایر کارمندا دستش میندازن که خانم میبرش نامه مینویسه. برای همین پیشنهاد کردم منم مثل خودش اونا رو با ماشین تحریر ماشین کنم، ولی قبول نمیکرد. میگفت وقتی اونا رو مینوشتم به نظر میومد که نامه های منن، اما وقتی ماشین میشدن همیشه احساس میکرد ماشین بین ما قرار گرفته. آقای هولمز، همین به شما نشون میده که چقدر به من علاقه داشت و به چه جزئیاتی توجه نشون میداد.
هولمز گفت خیلی معنادار بوده. مدت هاست من این اصل بدیهی رو پذیرفتم که جزئیات قطعا از همه چیز مهمترن. باز هم از این نکات جزئی درباره آقای هازنر به خاطر داری؟
اون خیلی مرد محجوبی بود. ترجیح میداد شبا با من قدم بزنه تا در روشنایی روز، چون میگفت خیلی بدش میاد که انگشت نما بشه. خیلی کم رو و مبادی آداب بود. حتی تنین صداشم آروم بود. میگفت در بچگی گرفتار تورم عفونی لوزه ها بوده و به همین دلیل حنجرش ضعیفه و آهسته و با طمأنینه صحبت میکنه. همیشه لباسای خوب میپوشید، خیلی مرتب و ساده، اما چشماش درست مثل چشمای من ضعیف بود و در نور شدید عینک دودی میزد.
خب وقتی آقای ویندبنگ پدر خانوادتون دوباره به فرانسه رفت چه اتفاقی افتاد؟
آقای هازنر دوباره اومد خونه ما و پیشنهاد کرد قبل از برگشتن پدر ازدواج کنیم. خیلی اصرار داشت و منو مجبور کرد دستم روی کتاب مقدس بذارم و قسم بخورم هر اتفاقی که بیفته همیشه به اون وفادار خواهم بود. مادر میگفت کاملا حق داره که منو مجبور کنه قسم بخورم و این نشانه عشق اونه.
پس مراسم عروسی شما برای یه روز جمعه بود، قرار بود در کلیسا برگزار بشه؟
بله، ولی خیلی بی سر و صدا، بنا بود در کلیسای سن ساویر باشه و قرار بود بعد از مراسم توی هتل صبحونه بخوریم. هازنر با یه کالسکه تک اسبه اومد دنبالمون، اما چون دو نفر بودیم من و مادر رو سوار کرد و خودش توی درشگه‌ای نشست که تصادفاً تنها درشگه‌ای بود که توی خیابون پیدا میشد. اول ما به کلیسا رسیدیم و وقتی درشگه رسید منتظر موندیم تا اون پیاده بشه، ولی هرگز پیاده نشد. و وقتی درشکچی از صندلیش پایین اومد و داخل درشکه رو نگاه کرد هیچ کس اونجا نبود. درشکچی میگفت که اصلا نمیفهمه که چه اتفاقی براش افتاده، چون سوار شدنش رو با چشمه خودش دیده بود. این موضوع مربوط میشه به جمعه گذشته. از اون موقع نه چیزی شنیدم نه چیزی دیدم که نشون بده بلایی سرش اومده.
هولمز گفت به نظر من این رفتاری که با شما کردن خیلی شرم‌آور خانم.
اینطور نیست آقای هولمز، نه، اون مهربونتر از اون بود که منو اینطوری ترک کنه. اون روز صبح تمام مدت به من میگفت هر اتفاقی که بیفته باید به اون وفادار باشم و حتی اگه اتفاق کاملا غیر مترقبه‌ای ما رو از همدیگه جدا کنه همیشه باید به یاد داشته باشم که با اون پیمان بستم و اون دیر یا زود دنبال عهد و پیمانش میاد. اون حرفا در صبح روز عروسی عجیب به نظر می رسید، ولی اتفاقی که افتاد به اون معنا می داد.
پس نظر شما اینه که فاجعه غیر مترقبه ای براش اتفاق افتاده؟
بله آقا، مطمئنم که اون خطری رو پیش بینی می کرد، وگرنه اونطوری حرف نمی زد. و فکر می کنم اون چه پیش بینی می کرد اتفاق افتاد.
ولی نمی دونین که این اتفاق احتمالاً چی بوده؟
به هیچ وجه.
یه سوال دیگه، مادرتون چطور با این موضوع برخورد کرد؟
عصبانی شد، گفت دیگه نباید درباره این موضوع صحبت کنم.
و پدرتون به اونم گفتین؟
بله، اونم با من هم عقیده بود که اتفاقی افتاده و به زودی خبری از هازمر به من میرسه. همونطور که اون میگفت چه فایده‌ای به حالش داشت که منو تا جلوی در کلیسا بکشونه و بعد ترکم کنه. حالا اگه از من پول قرض کرده بود یا اگه با من ازدواج کرده بود و پولمو به اسم خودش کرده بود چه دلیلی وجود داشت؟ اما هازمر از نظر مالی خیلی متکی به نفس بود و هرگز حتی به یک شیلینگ از پول من چشم نداشت. ولی چه اتفاقی افتاده؟ چرا نمیتونه نامه بنویسه؟ فکرشم دیوونم میکنه، شبا نمیتونم چشم روی هم بذارم.
هولمز در حالی که از جا بلند میشد گفت: این موضوع رو بررسی میکنیم و تردیدی ندارم که به نتیجه قطعی میرسیم. حالا آروم باشین و اجازه بدین که بار این مسئله بر دوش من باشه. دیگه دربارش فکر نکنید. از همه مهمتر سعی کنید آقای هازمر انجلو از ذهنتون بیرون کنید، همونطور که خودش از زندگی شما بیرون رفته.
پس فکر میکنین من دیگه اونو نمیتونم ببینم؟
متاسفانه بعید میدونم.
چه بلایی سرش اومده؟
این موضوع رو به من محول کنید خانم. من به توصیف دقیقی از اون نیاز دارم و هر چند نامه ازش دارین در اختیار من بذارین.
در شماره شنبه گذشته روزنامه کرونیکل براش آگهی دادم. این بریده روزنامه و اینم 4 تا از نامه‌هاش.
متشکرم. و آدرس خودتون؟
شماره 31 لیون پلیس کمبرول.
به این ترتیب آدرس آقای انجلو شما هیچ وقت نداشتین. خب محل کار پدرتون کجاست؟
اون فروشنده سیار شرکت وست هاوسه، خیابون فنچرچ.
متشکرم خانم، اظهارات شما کاملا روشن بود. کاغذ رو اینجا بذارین و توصیه منو به خاطر بسپارین. کل این ماجرا رو دفتری بسته محسوب کنید و اجازه ندید بر زندگیتون تاثیر بذاره. این خانم مورد جالبیه. به نظر من خودش به مراتب جالبتر از مشکل کوچیکشه که فلواقع مشکل پیش و پا افتادهی بیشتر نیست. گفتم ظاهرن تو چهرش خیلی چیزا دیدی که برای من کاملا غیر قابل رویت بوده.
غیر قابل رویت که نبود واتسون، تو نمیدونستی به چی داری نگاه میکنی و برای همین از تمام چیزایی که مهم بود غافل شدی. انگار هیچ وقت نمیتونم وادارت کنم به اهمیت آستینا یا معنای ناخن انگشت شست واقف بشی یا به مسئله مهمی که شاید از بند کفشی آویخته باشه. هرگز به حالت کلی اعتماد نکن پسر جان، بلکه حواستو به جزئیات متمرکز کن. همیشه پیش از هر کار به آستین خانوما نگاه میکنم. در مورد آقایون شاید بهتر باشه ابتدا به زانوهای شلوار توجه کنیم. همونطور که دیدی سراستین این خانم از جنس مخمل بود که علامت و اثر روی اون خیلی خوب باقی میمونه. دو چروک کمی بالاتر از مچ به خوبی مشخص بود، همونجا که ماشین نویسا دستشون رو به میز فشار میدن. چرخ خیاطی هم اثر مشابهی به جا میذاره، اما فقط روی دست چپ. بعد از اون به چهرش نگاه کردم. با دیدن اثر عینک در دو طرف بینیش جرأت کردم و اشاره به نزدیک بینی و ماشین نویس بودن اون کردم که ظاهراً موجب حیرتش شد. منم تعجب کردم. زمانی خیلی تعجب کردم و علاقم جلب شد که متوجه پوتینایی که به پاداش شدم. هرچند بی‌شباهت نبودن ولی در واقع لنگه به لنگه بودن. رویه یه لنگه اندکی تزئین شده و رویه اون یکی ساده بود. از 5 دکمه یک لنگه فقط 2 دکمه پایین‌تر بسته شده بود و در لنگه دیگه دکمه‌های اول، سوم و پنجم. به این ترتیب وقتی میبینی خانم جوانی که لباس مرتبی به تن داره با پوتینای لنگه به لنگه که دکمه‌هاشون رو درست نبسته
بیرون اومده به راحتی میتونی نتیجه بگیری که با عجله از خونه خارج شده. بعد همانطور که نگاهی به نامه ها میانداخت ادامه داد: در مورد نامه ها باید گفت که خیلی پیش پا افتادن. در اونا مطلقاً هیچ سرنخی درباره آقای انجل وجود نداره، غیر از اون که یک بار از بالزاک نقل قول میکنه. اما نکته قابل توجهی در اونا هست که بی تردید تو رو به حیرت میندازه. گفتم اونا رو ماشین کردن. فقط این نیست، امضا هم ماشین شده. به عبارت کوچک و تر و تمیز هازمر انجل در پایین اونا نگاه کن. همونطور که میبینی نامه ها تاریخ دارن، ولی در بالای اونا جز خیابان لیدل هال آدرسی نوشته نشده که کما بیش مبهمه. این نکته درباره امضا خیلی مهمه. در واقع میتونیم بگیم تعیین کننده است واتسون. نمیتونم بگم متوجه شدم شرلوک، مگر اون که موضوع از این قرار باشه که میخواسته اگه اقدامی در زمینه خلف وعده صورت گرفت بتونه منکر امضاش بشه. نه؟ نکته این نبود. من حالا یه نامه‌ای به پدرخوانده این خانم جوان آقای ویندی بنک می‌نویسم و ازش تقاضا می‌کنم فردا عصر ساعت 6 برای ملاقات ما به اینجا بیاد. و حالا دکتر واتسون، تا رسیدن جواب اون نامه‌ها کاری از ما ساخته نیست و در این فاصله می‌تونیم مشکل کوچیکمون رو کنار بذاریم. برای ایمان داشتن به قدرت استدلال هوشمندانه و نیروی خارق‌العاده دوستم دلایل بیشماری داشتم و احساس می‌کردم باید برای رفتار حاکی از اعتماد به نفس و راحتش در برخورد با این معمای عجیب که او را برای کشف آن فراخوانده بودند دلایل محکمی داشته باشد. پس از آن او را که همچنان به پیپ گلی سیاهش پک می‌زد ترک کردم و یقین داشتم عصر روز بعد که برگردم تمام سرنخ‌های لازم را برای روشن ساختن هویت داماد مفقود الاثر در اختیار دارد. روز بعد، بعد از پایان کارم در ساعت 6 بود که توانستم توی کالسکه تک اسبی بپرم و به خیابان بیکر بروم. به محض ورود پرسیدم: خوب پیداش کردی؟ در این مورد هرگز معمایی وجود نداشت واتسون، هرچند همونطور که دیروزم گفتم بعضی جزئیاتش در خور اعتناست. تنها اشکال اینه که متاسفانه هیچ قانونی برای مجازات این آدم رذل وجود نداره. یعنی اون کی بود؟ تازه این سوال را پرسیده بودم و هولمز هنوز دهان باز نکرده بود تا جوابم را بدهد که صدای قدم‌های سنگینی را در سرسرا شنیدم و بعد ضربه‌ای به در خورد. هولمز گفت: این پدرخونده دخترک آقای جیمز ویندی بنک. بفرمایید. مرد چهارشانه‌ای وارد شد، با قامتی متوسط و تقریباً 30 ساله. صورتی اصلاح شده و پوستی پریده رنگ داشت با حالتی آرام و محجوب و چشمهای خاکستری بسیار تیز و نافذ. نگاه پرسش آمیزی به هر یک از ما انداخت. کلاه سیلندر براقش را روی میز کناری گذاشت و پس از تعظیم روی نزدیکترین صندلی نشست. هولمز گفت: عصر بخیر آقای جیمز ویندبنک. فکر میکنم این نامه ماشین شده که در اون برای ساعت 6 با بند قرار ملاقات گذاشتین متعلق به شما باشه. بله آقا، متاسفم که کمی تأخیر کردم، اما راستشو بخواین اختیارم کاملا دست خودم نیست. متاسفم که دوشیزه سادرلند به خاطر این موضوع بی اهمیت اسباب زحمت شما شده. به نظر من خیلی بهتره این قبیل رسوایی ها رو بین مردم مطرح نکنیم. اون برخلاف میل من به اینجا اومد، اما همونطور که احتمالا متوجه شدین دختری بسیار عصبیه و زمانی که تصمیمشو میگیره به این آسونیا نمیشه جلوشو گرفت. البته اونقدر برای من اهمیت نداشت که به شما مراجعه کنه، چون شما با مقامات رسمی پلیس مربوط نیستین، ولی خوشایند نیست که سر و صدای یک رسوایی خانوادگی در بیاد. به علاوه خرج بیفایده‌ایه، چون شما چطور میتونین این آقای هازمر انجل رو پیدا کنین؟ هولمز آهسته گفت: برعکس، من یقین دارم که موفق میشم آقای هازمر انجلو پیدا کنم. آقای ویندی بنک به شدت جا خورد و دستکش‌هایش از دستش افتاد. گفت: خوشحالم که اینو میشنوم. خیلی جالبه که ماشین تحریرم در واقع درست به اندازه دستخط آدمیزاد خصوصیت فردی داره، مگر اینکه نو باشه. در غیر این صورت هرگز دو ماشین تحریر دقیقاً مثل هم ماشین نمی کنن. بعضی از حروف بیشتر از بقیه و بعضی فقط از یک طرف سایده می شن. خب، از نامه شما آقای ویندبنک چنین برمیاد که همیشه کمی حالت ابهام در حروف ای و ایراد مختصری هم در انتهای حرف
آر وجود داره. 14 خصوصیت دیگه هم مشهوده، ولی این دوتا از همه آشکارتره. مهمان ما که با چشمهای زیرک و ریزش با دقت